أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره جعل الله لكل شيء قدرا. سوره مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد مصدر به یا ایها النبی است. قبلا ملاحظه فرمودید این یا ایها النبی گاهی حکم مخصوص به خود اون حضرت را دارد، نظیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مانندون، گاهی هم از اون جهت که او حاکم اسلامی است، گاهی هم به عنوان این که سخنگوی وحی است. در سوره مبارکه احزاب یک حکمی مربوط به حکومت اسلامی است که دارد مواظب منافقین و کفار و امثال ذالک باشد. یک حکمی هم در همون سوره مبارکه احزاب آیه 50 دارد که یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن بما ملکت یمینک مما افاء الله علیک، که برخی از این احکام مشترک بین اون حضرت و امت است و برخی از اونها جزء خصائص 60 گانه است که مرحوم علامه این خصائص 60 گانه را تو تذکره ذکر کرده است. به جامعیت تذکره شاید کمتر کسی خصائص النبی را ذکر کرده باشد. در یکی از خصائص 60 گانه‌ای که علامه تو تذکره ذکر کرده و سایر فقها برخی از اونها را ذکر کرده این است که فرمود و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین، اگر کسی خواست خود را به حضرت هبه کند این دیگه بدون عقد برای اون حضرت حلال است. فرمود خالصة لک من دون المؤمنین، تصریح فرمود. بنابراین این یا ایها النبی یا حکم مخصوص به اون حضرت است، مثل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک که جریان غدیر است، او باید خلافت استعمیر را اعلام بکند، یا به عنوان حاکم اسلامی حکومتی را اداره میکند که مردم هم موظفن او را همراهی کنند مثل اول سوره مبارکه احزاب، یا نه سخنگوی وحی است، حکم مشترکی است مثل همین سوره طلاق، یا مخلوطی است از حکم عام و حکم خاص نظیر آیه 50 سوره مبارکه احزاب. مطلب دیگر آن است که در این سوره مبارکه طلاق که فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، چون از اون جهت که المطلقت و رجعیت و زوجتون این حاکم بر ادله نفقه و سکنا و کسوه است، یعنی زوج باید زوجه را تأمین کند از جهت مسکن، از جهت نفقه، از جهت کسوه و مانندون. المطلقت و رجعیت و زوجتون حاکم بر اون ادله است به توسعه موضوع، یعنی اینم زوجه است. و هر زوجی هم نفقه و کسوه مسکنش بر عهده زوج است، پس مطلقه رجعیه در این امور اداره این به عهده مرد است. در المطلقه الرجعیه زوجیت که حاکم بر اون ادله است به توسعه موضوع، بعضی از امور خارج شده است و این است که مادامی که زن در حواله عقد مرد است، مرد نمیتونه او را بیرون کنه، لا تخرجوهن مشترک است. اما زن میتواند به اذن شوهر از منزل بیرون برود. این را در عتاب فاحشت المبین استثناء کرد، ولا یخرج، نه این هم حق خروج ندارن. مرد نمیتواند به زن اجازه بدهد که برو بیرون، این نباید خانه را ترک بکند، حق خروج ندارد. فرق زوجه رسمی با مطلقه رجعیه که المطلقه الرجعیه تو زوجتون در این جهت است که زوجه را زوج حق ندارد بیرون کند، اینجا همین طور است، لا تخرجهن من بیوتهن. اما زوجه می تواند به اذن زوج خانه را ترک بکند، اینجا زوجه حق ندارد و شوهرم حق اذن ندارد، ولا یخرجن. این فرق بین مطلقه رجعیه و زوجه است، با اینکه مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. فروش منزل نه، چون للرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب، نه. زن در اقتصاد مستقل است، مرد در اقتصاد مستقل است. اگر یه خانه ارثی به زن رسیده است و این مالک است، یا خود زن کاری کرد خانه را خرید، این در فروشش مستقل است. بله دیگه، مرد موظف است که مسکن زن را تعیین کند، زن حق مسکن دارد. اما اگر زن یه خانه ای داشت به ارث رسید، این در مسائل اقتصادی مستقل دیگه. این آیه که دارد للرجال نصیب من ما اکتسبوا و للنساء نصیب من ما اکتسبن، یعنی زن و مرد هر کدام در مال شخصی خودشون مستقل. خب نه، اون نمیتونه دیگه. همانطوری که مرد حق ندارد در استقلال زن دخالت کند، زن هم حق ندارد دخالت کند. بله، مادامی که منزل است، اما که این منزل را عوض کرد منزل دیگر، با هم میرن تو منزل دیگر زندگی میکنن دیگر. خب فرمود و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. این از آیاتی است که حلش خیلی آسان نیست. ما هم به تعبیر قرآن کریم و روایاتی که از ائمه الهی رسیده است میگیم شخص به خودش ظلم کرده، این رو میگیم، ولی درست دقت نمی کنیم که به خودش ظلم کرده یعنی چی. این از اون مطالب عقلی که تو کتابهای فلسفی مطرح هست دشوارتر است. یکی از مسائل خیلی عقلی و پیچیده که تو کتابهای عقلی مطرح هست همون اتحاد عاقل و معقول است. البته تصورش برای خیلی ها مشکل است، چه رسد به تصدیق، اما برهان دارد. یعنی نفس می تواند به جایی برسد که این سه تا مفهوم را از یه حیثیت وجودی اتدا بکنند، عقل و عاقل و معقول، اونجا که خودش تعقل می کند، هر سه یه مصداق دارند. عاقل و معقول، عالم و معلوم، اینا می تونن با هم جمع بشن، اما ظالم و مظلوم با هم جمع بشن یعنی چی؟ شخص به خودش ظلم بکند یعنی چی؟ یه وقت از تشبیه هست، خب خیلی توقعی نیست، اما یه وقت قرآن کریم است. فرمود که به ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم میکنن. در این کریمه فرمود فقط ظلم نفسه، ظالم و مظلوم دو تا مفهومن که قدر متیقن و قدر مسلمش اینه که مرزها جداست. همون تو باب اتحاد عاقل و معقول او را مطرح کردن که بعضی از مفاهیمن که دوتا میتونن با هم جمع بشن، بعضی از مفاهیمن که حتما باید دوتا مصداق داشته باشه، مثل خالق و مخلوق، مثل محرک و متحرک و مانند. ظالم و مظلوم هم حتما باید دوتا مصداق داشته باشن. چرا؟ برای اینکه این الف ظالم است، یعنی از حد خود تجاوز کرده است، به حد دیگری رسید. مظلوم یعنی بیگانه ای، از حد خود تجاوز کرد، به حد این رسید. اگر الف را بخواهیم بگوییم این هم ظالم است هم مظلوم، فرض ندارد، بلکه الف یه محدوده خاص خودش دارد. اگر از محدوده خود بیرون رفت، به دیگری ظلم کرده است، نه به خودش. مادامی که در محدوده خودش است که ظالم نیست. اگر از مرز خود بیرون رفت، به دیگری ظلم می کند، نه به خودش. این چیه که فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. حالا روشن شد که مسئله اتحاد ظالم و مظلومی که در تفسیر هست، از اتحاد عاقل و معقولی که در فلسفه است، گوارم جزء مسائل پیچیده عقلی است، از او دشوارتر است که انسان به خودش ظلم کند. یعنی چی؟ در قرآن کریم این آیات را بازگو می کند، یک لوازمش هم ذکر می کند، دو با تبیین اون لوازم معلوم می شود که انسان یک مجموعه است که برخی از این مجموعه ملک اوست، برخی از این مجموعه امانت دست اوست، ملک او نیست. بیان ذالک این است که از این مثالهای ساده شروع بکنیم تا برسیم به اون مطالب دیگر. انسان یه حقیقت ناشناخته است، این رو باید اعتراف کرد. تو مجموعه خصوصیت‌های روح او، اون نشئه‌ای که با خدای سبحان گفتگو کرد و تعهد سپرد، با اون نشئه‌ای که این یای روحی به او وابسته است، که بارها این شعر جناب سنایی به عرضتون رسید که حرف سنایی حرف حکیمانه است، که وقتی خواستن پرده کعبه را عوض کنن، خود کعبه را مزین کنن، مذهب کنن، با طلا و نقره این کعبه را بیاراین، حکیم سنایی این ابیات را گفته که یکیش این است که شما کعبه را با همین سنگ سیاه حفظ کنید، کعبه را جامعه زرین و اطلس و پرنیانی نپوشانید، کعبه را جامعه کردن از هوس است. یای بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه زیور دارد و اون یای بیتی است که خدا به ابراهیم و اسماعیل فرمود طهرا بیتی. این دیگه طلا و نقره نمیخواد. شما به دنبال چی هستی؟ هیچ طلا و نقره کار اون یا را نمی کند. بذارید همین یا بمونه، کعبه با همین وضع بمونه. کعبه را جامعه کردن از هوس است. یای بیتی جمال کعبه بس است. این یای بیتی را خدا به ما هم داده دیگه. فبود و نفخ توفیه من روحی. این که درباره ملائکه که نگفت که. پس ما یه پیوند ناگسستنی با خدا داریم که ارزش ما همون یه دونه یاست. اون چه به این یه دونه یا برمی کرده ملک ما نیست، امانت الهیست نزد ما. اون چه که زیر مجموعه اوست که اونها هم البته بدون یا نمیشه، اونها ملک ماست. و این تحلیل در کل فقه ما خودش نشون میده. ما یه مال داریم، یه عضو داریم، یه خون، همه اینها حق ماست، ملک ماست. اگه کسی مال ما رو ببره، دست ما رو بشکنه، ما را بکشه، چون خدا ملک ما کرد، ما هم می توانیم در برابر مال مال بگیریم، در برابر قصاص عضو قصاص کنیم، در برابر قصاص نفس قصاص کنیم. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اینا مال ماست، ما می توانیم قصاص کنیم. اما ارز ما به حیثیت ما امانت الهی است پیش ما. اگر معاذ الله به یک زنی یا مردی تجاوز به عنف بکند، این با رضایت حل میشه، با دیه حل میشه، با قصاص حل میشه، با رضایت همه اولیا حل میشه؟ هرگز حل نمیشه. اگر تمام بستگان این زن بیان رضایت بدن، پرونده همچنان بازه، زیرا آبروی انسان امانت الهیست، نه ملک انسان. این امانت رو نباید خیانت بکنی. اگر مال ما بود مثل خون ما، با رضایت اولیای مقتول پرونده بسته می شود. چرا اگر معاذ الله به زنی تجاوز عنف شده، به هیچ وجه رضایت شکاد اثر ندارد؟ برای اینکه حیثیت این زن، ناموس زن مال زن نیست، ناموس مرد مال مرد نیست. مرد امین الله است، زن امین الله است. بخشی از این امور به امانت الهی برمیگردد. و اگر معاذ الله کسی به این محدود خیانت بکند، جز ما هم هست، به عنوان نفس ماست دیگر، منتها ما امینیم. نظام شد ظلم نفسه، وگرنه ظالم با مظلوم یک جا جمع نمی شود. یعنی این دوتا مفهوم مثل دوتا مفهوم علت و معلول، محرک و متحرک، هیچ ممکن نیست. الف علت خودش باشه، الف محرک خودش باشه، الف خالق خودش باشه. این دوتا مفهوم تقابل می طلبن، مثل عاقل و معقول نیستن. عاقل یعنی شاهد، خودش مشاهده کنه یا دیگری رو. اگر خودش مشاهده کرد، علم به نفس پیدا کرد، اتحاد عاقل و معقول می شود، این محضوری ندارد. اما ظالم یعنی از مرز خود بگذرد و مرز دیگری. پس برای میشه دو چیزه، یکی امانت الهی است که به ما سپرده شد، یکی هم خدا ملک ما کرد، در قیامت هم حساب رسی میکنه. اونی که ملک ما باشد، چه مال باشه، چه عضو باشه، چه خون کل باشه، با رضایت حل میشه. اما اونی که امانت الهی است، مثل حیثیت و عرض و ناموس، این مال کسی نیست تا بگن ما رضایت دادیم مسئله حل میشه. بنابراین اگر قاضی پرونده ای را با رضایت افتاف در مسئله تجاوز به عنف بندد، این هم ظلم کرده است، چون رضایت اثر ندارد در این گونه موارد. در این بخش هم فرمود ما به اینا ستم نکردیم، اینا به خودشون ستم کردن، اینا به مالشون ستم نکردن، اینا به دست و پاشون ستم نکردن، اینا با عمرشون ستم نکردن، اینا با اون امانت الهی ستم کردن. آیون این جلد اول و دوم و هشتم کافی رو حتما مطالعه کنید، جز کتاب‌های بالینیتون باشه. لازم نیست در ایام منبر مطالعه کنید، حتما شب و روز یکی دو تا از این حدیث ها رو آدم مطالعه بکنه. اینا حیات بخشن، غیر از اون مسائل علمی است. تو همین جلد دوم اصول کافی آمده است که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره كلها ولم یفوز الی یجز لنفسه. فرمود خدا مؤمن را آزاد آفرید، اما به او اجازه نداد که آبروی خودش ببره، چون آبروی او امانت الهی است، مال او نیست. حالا مال خودش اسراف کرده، معصیت کرده، اما این حق ندارد که خودش ذلیل کند. ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. تو همین بخشا دارد که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتره، تو همین روایات دیگه. این از اون جهت چیه؟ از جهت مال نیست، از جهت عضو نیست، از جهت خون نیست. خون او به اندازه کعبه نیست، اما عرض او و آبروی او که امانت الهیست و مال خداست، به اندازه کعبه است. خب این مال اون جهت خون نیست، اون جهت درس و بحثش نیست، اون جهت نفختو فیه من روحی هست. این دوتا یا با هم هماهنگن، هم تهرا بیتی هم نفختو فیه من روحی، این یاها با هم هماهنگن. لذا در این بخش فرمود اگر کسی از مرز دین خارج شد، تقوا را رعایت نکرد، به اون حیثیت نفختو فیه من روحی که امانت الهیست به او ظلم کرده، وگرنه اتحاد ظالم و مظلوم فرض ندارد. که در آیات دیگر هم همینطور است، فرمود اگر این کار را بکند من یتعد اصل کلیست. اون صغرا و کبرا را میبینید مشخص کرد، فرمود اینا حدود الهیست صغرا، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، این کبرای کلیست. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، چرا احصای ده بکنید؟ برای که هم احتمال رجوع مرد است در ایام عده یک، هم خطبه به خواستگاری زن در ایام عده حرام است دو، هم این زن حق خروج ندارد سه، هم شما حق اخراج ندارید چهار، چندین حکم در مورد زمان عده است، پس تاریخش باید مشخص بشه دیگه. بالاخره این زن میخواد بعد ازدواج کند، خب بعد ازدواج کند. فلا تعزلوهن، فرمود جلوش نگیرید، اما تو عده کسی خواستگاری نکند، چون عده ممکنه شوهر برگردد و این باید تاریخش مشخص بشه دیگه. لذا مرتب دارد شما زمان عده رو حفظ کنید، تاریخ رو حفظ بکنید. این برای اون جهت. فعضا بلغن اجلهن، دیگه خروج جایز، اخراج جایز، مسکن واجب نیست، نفقه واجب نیست، کسبه واجب نیست، خطبه جایز است، اینا فعضا بلغنه. منتها این بلغنه طبق بحث دیروز که ملاحظه فرمودید اشراف به بلوغ است، نه گذشت زمان عده. برای اینکه فرمود فامسکوهن بمعروف، خب اگر گذشته دیگه باید به عقد مستعنف رو داشته باشید، به رجوع فعلی که کافی نیست، یا قولی، یعنی نزدیک است که عدش بگذرد، بالاخره احد الامرین رو به جنگ بدید، یا به معروف نگه دارید یا به معروف رها کنید. و اشهدوا ذوی عدل منکم، برای اینکه امور حساس است مسئله طلاق مثل نکاح، برخی ها خیال کردن که این اشهاد نظیر اونچه که در سوره مبارکه بقره آمده است، او را هم را استحباب کردن. آیه 282 سوره مبارکه بقره که بخش پایانی اون سوره است، فرمود به این که ذالکم اقسطوا عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا، یعنی در خرید و فروش شاهد بگیرید که بعد یادتون نره، به محکمه مراجعه نکنید، پرونده کشور زیاد نکنید. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، که خرید و فروش جزئی باشد. بعد همود و اشهدو اذا تبایعتم، شاهد بگیرید. این هم رو بر استحباب شده است و حکم روشنی هم دارد، ارشاد است تقریبا، وگرنه حکم الزامی نیست. اما اینکه فرمود و اقیم و شهاده، این شهادتون برای حفظ اسلام و دین و قانون باشد. گاهی شهادت شما به نفع این طرف است، گاهی به نفع اون طرف. شما شهادتون را نه به نفع این طرف نه به نفع اون طرف، اقیم و شهادت لله، این یه اصل کلیست که در همین آیه محل بحث سوره مبارکه طلاق فرمود و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله. این مستحضر تعبیر به عدل و شهاده به مانند اون ندارد، اون اموری که سبقه رکنی دارد که نظام به اونها وابسته است، اینا به منزله عمود دینن، عمود خانواده، به همون نکاح و حرمت نکاح و امثال ذلک است. در جریان صلات بارهای این رو ملاحظه فرمودید، ما در هیچ جای قرآن روایات این رو نداریم که اقرا و صلات نماز بخونی. چرا؟ برای اینکه دین آمده گفته از صلات و عمود و دین، و دین هم یک مکتب حکیمانه است که در سوره یاسین فرمود یاسین بل قرآن الحکیم، این کتاب کتاب حکیم است. اطرتم که قرآن ناطقن حکیمن. خب دینی که حکیم است و حکیمان حرف میزند و میگوید نماز عمود دین است، این دین بیاید بگوید نماز بخون، این با حکمت سازگار نیست. آخه ستونه که نمیخونن که، لذا هیچ، یعنی هیچ در هیچ آیه، در هیچ روایتی حرفی بر خلاف حکمت گفته نشده که اقرا الصلاة. همه جا این است اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، برای اینکه ستون رو اقامه میکنن، ستونه که نمیخونن که. شما نشته اونجا هم که در یسلی مسلی، یعنی یقیم و اقیم، برای اینکه اگر این دین میگوید نماز ستون است، باید مواظب حرفش باشد و مواظب حرفش هم هست. یقیم الصلاة، مقیم الصلاة، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة لدروک الشمس، اقیم و اقیم و اقیم و یعنی برای که ستون رو اقام میکن. گاهی میگوید این ستون است و لوازمش رو ملتزم است در گفتارش، در نوشتارش. گاهی نمیگوید این ستون است، میگوید این رو اقامه کنید نه انجام بدید. این کنایه از آن است، این ستون زندگیه. و اقیم و شهاده یعنی محکمه قضا، ستون دینه. شهادت عادلانه برای حفظ حرمت خانواده ستون دینه. اقامه، اقامه منظور نه، وگرنه عد و شهاده یا وشهدو هم ممکن بود گفته بشه. پس گاهی طرفین را میگوید مثل که باید از صلاتو عمود و دین، بعد میگوید اقیم و صلات. گاهی عهد و طرفین را میگوید مثل مسئله شهادت، اقیم و شهادت الله. مبادا دستگاه قضاییتون آلوده بشه، مبادا خانوادهتون آلوده بشه. این بیان سرتاب ها نوره. این که در بحث دیروز هم به عرض رسید، این که حضرت فرمود بره تو بهشت، نه یعنی اگر این کارا رو کردید در قیامت بعد از مرگ به شما بهشت میدن، اون یه طرف قضیه است. یعنی این کار رو کردید دنیا تو هم بشه بهشت، آخرت تو هم بهشت میشه. اینی که در سوره مبارکه بقره هست که یه عده میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه، یعنی چی؟ دنیا که جای لهو و لعب حسنه نیست. اونی کسی که بیراه نمی رود و راه کسی رم نمی بندد، یه زندگی آرامی دارد، طلاق در خانواده اون نیست، یه زندگی حسنه دارد دیگر، آبرومندانه زندگی میکند، راحت غذا میخورد، راحت میخوابد، راحت میگوید، راحت میخندد. ما ایره میخواییم، ما یه زندگی مرفهانه میخواییم نه اشرافی. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. ما میدونیم اینجا جای بازیه، حیات دنیا لعبان و لعبان، این پنجتاری تو سوره حدید میدونیم، حفظم هستیم، اینجا جای بازیه. اما تو میدان بازی دراحتن، اما یه دنیا میخوان، خود دنیا هم همینه و مال ها فی الاخرت من خلاق، دیگه بهره معنوی ندارن. اما یه عده خوب راه زندگی میکنن، نه غنیان، استغنای از مردم دارن، دستشون پیش این اون دراز نیست، راحت هم زندگی میکنن. اینه که حضرت فرمود هر جا بهشته برید، باد رو ریاض الجنه. قیل یا رسول الله ما ریاض الجنه؟ فرمود حلق از اونجا که نام خدا و پیغمبر است برید. قرص این است که همه این حرف ها یک گوشش آخرت است، وگرنه یک گوشش اینه که ما در دنیا راه زندگی بکنیم دیگه. نه اونا این در نکاح هم لازم میدونن، یعنی بعضی میگن، ولی این چیز رو مستحب میدونن دیگه. اونا قیاس میکنن. حرف صریح زمخشری در کشاف اینه که این شهادت عند الطلاق قیاس میشود به شهادت عند البیع، و اشهد و اذا تبایعتم مستحب است، ارشادی است. اینم همینطوره، در حالی که این برای عظمت مسئله خانواده یه چیز لازم است. و اشهد و ذوی عدل منکم و اقیم و شهادت لله، نه برای این طرف نه برای اون طرف، اقامه کنید، نه عد و شهاده، نه وشهد و اقیم و شهاده. شهادت ستون قضایی محکم است، شهادت ستون قضایی مسئله طلاق است و امثال ذلک. منتها این ذبی عدل مستحضری، بعضی از کارهاست که با همین عدالت مستلق حل می شود. چه که در سوره مبارک نحل فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان، یکی چیزی میخواد پیش نماز بشه، اینا همین عدل مستلح کافی است، انجام واجبات ترک محرمات. اما یه وقتی یه کسی میخواد مسئولیت قضایی و غیر قضایی رو به عهده بگیرد، این عدالتی که تو پیش نماز هست برای او کافی نیست. این عدالتی که تو سوره مبارکه حدید آمده که لیقوم الناس بالقسط، نه اینکه عادل باشد، قائم بالعدل باشد. اماده یه وقت است که آدمی است قرص متقن، قائم بالقسط، عدالتش فوق عدالت امام جماعت است، اما پرونده پرونده اختلاسی است. این نه عدالتی که در نماز جماعت معتبر از راه گشاست، نه عدالتی که در قضای قاضیان عادی هست کافته. این قوامین بالقسط، قوام بالقسط باید باشد، نه قائم بالقسط. پرونده میلیاردی رو او باید حل کند، وگرنه یا با تهدید یا با تطمیع است بمیره دیگه. اینی که فرمود و اقیم و شهادت الله یا کون و قوامین بالقسط شهدا لله در سوره مبارکه نساء آیه 135 اینه. غرض اینه که یک کسی میخواد پیش نماز محل بشه، همین آیه سوره مبارکه نحل کافی است. ان الله یامر بالعدل والاحسان، واجباتش انجام میده، محرمات ترک میکنه، یه آدم معمولی است. یه وقتی میخواد قاضی پرونده بشه، اون عدالتی که برای پیش نماز است برای او کافی نیست، این لیقوم الناس بالقسط باید باشه. یه وقتی پرونده میلیاردی مثل این پرونده های اخیر است، این نه پیش نماز عادی مشکلش حل میکنه، نه اون عدالت ارزه را داره این حل کنه، نه عدالت لیقوم الناس بالقسط، عدالتی که در آیه 135 هست او حل میکنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. این که بینید خیلی از جاها مشکل حل نمیشه، برای اینکه ما خیال میکنیم با عدالت نماز جماعتی اون حل میشه. این سه قسمت برای آن است که کارهای جامعه سه قسمت است. کونو قوامین بالقسط شهداء لله، وقت این حل میشه دیگه. این پیغمبر جان جهان به فدای او، سنی نقل کرد، شیعه نقل کرد، فهم من یه آیه بلدم، اگه مردم این کار رو بکنن راحت دنیا و آخرت هم. من یه آیه بلدم، من یه آیه بلدم، این رو مکرر میگفت. این کدوم آیه است؟ همین آیه محل بحث که من یتق الله یجعل له مخرجا. فبود اگر کسی با تقوا باشه هیچ مشکلی ندارد. الان این مشکل جامعه ما یا رو احتکار بود، یا رو اختلاس بود، یا رو نجومی بود، یا رو سکه خرینی بود، یا رو ارز خرینی بود، همه اینا خلاف شر بود. چیزی هم در این مملکت کم نیست، همه چیز هست. چرا اینقدر گرانی تحمل بشه برای طبقه ای؟ چرا این ظلم رو ما تحمل بکنیم؟ بیگانه نقشش بی اثر نیست، اما درون برای اینکه تقوا در کار نیست. فرمود شما راه کسی رو نبندید، بی راه نرید، ممکن نیست خدا شما رو تنها بگذارد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، از این قرآن راستگوتر. ما اگه حرف این رو گوش دادیم، حرفی که رو بشدیم، فبود شما اگه بیراه نرید، به دنبال حرام نرید، هرگز نمیمونید. اگر اهل حوزه و دانشگاه باشد هیچ شبهه بر او نمیموند. من شبهات دنیا، شبهات علمی نمیمونه، شبهات مال نمیمونه، مشکلات سیاسی نمیمونه. من یتق الله یجعل له مخرجا من شبهات دنیا و من غمرات الموت، در هنگام فشار مرگ مشکلی ندارد. آدم وقتی دو سال توی این خونه بود، حالا اساس کشی میخواد بکنه، میبینید متأثر است، برای اینکه با این خونه اونس گرفته. حالا 60 سال 70 سال ما با این پیکر اونس گرفتیم، حالا ما خواهیم رها کنیم، چی در میاد؟ مگر فشار مرگ آسونه؟ حضرت فرمود اگه کسی با تقوا باشه راحت جام میده. ما میخوایم راحت زندگی کنیم، نمیخوایم اشرافی زندگی کنیم، اینا راهشه. و هم من شبهات دنیا و من غمرات الموت و از اون مسائل برزخی. امیدواریم خدا همه ما را حفظ کند. الحمدلله.